آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در سفر به روسیه، با اشاره به کمک‌های این نهاد برای بهبود اوضاع نامناسب افغانستان گفت باید با کمک همه از بحران جلوگیری شود. شرکت هوایی آریانا پروازهای مستقیم کابل مسکو را از سر گرفته است. مسئولان در این شرکت میگویند پرواز رفت روزهای دوشنبه و آمد روزهای سه‌شنبه به صورت عادی انجام خواهد شد. پروازهای کابل مسکو حدود یک سال متوقف شده بود. سخنگوی وزارت مالیه حکومت موقت طالبان گفت میزان صادرات زغال سنگ افغانستان نسبت به یک سال پیش به صورت چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس آمارهای وزارت مالیه، افغانستان در هفت ماه بیش از 1,800,000 تن زغال سنگ به بیرون از کشور به ویژه به پاکستان صادر کرده است. با افزایش میزان صادرات زغال سنگ، بهای آن در بازارهای کابل افزایش یافته است. پس از آغاز صادرات سیخ گل افغانستان به پاکستان، اسلام آباد تعرفه‌های گمرکی بر این محصول را افزایش داده است. بر اساس اطلاعات اتاق صنایع و معادن افغانستان، این کشور در تولید سیخ گل به خودکفایی رسیده و شماری از کارخانه‌های ذوب‌آهن صادرات خود را آغاز کرده است. مسئولین اداره انکشاف ملی در ولایت بغلان از فعالیت دو شرکت جدید و قدیم در کارخانه سمنت غوری خبر داده میگویند تولیدات این شرکت ها روزانه به 1000 تن کلینکر افزایش خواهد یافت. با گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، ریاض الدین شریفی از مسئولین اداره انکشاف ملی بغلان گفت تولید در شرکت سمنت غوری با مشکلات فنی از جمله کمبود پرزجاد، زغال سنگ و انرژی برق روزانه مواجه است و به همین دلیل به حداقل 130 تن کاهش یافته که به هیچ وجه مورد قبول مسئولین نیست. و افزود اکنون که پیشبرد امور تولیدات سمنت غوری به ریاست انکشاف ملی این ولایت واگذار شده، در تلاش هستیم در راستای رفع مشکلات فنی از جمله تهیه خشت نسوز، تامین انرژی سوخت و انرژی برق، تولیدات روزانه این کارخانه ها را به حداقل 1000 تن کلینکر افزایش بدهیم. طی روزهای گذشته به دلایل برخی مسائل مرزی که پیش آمد، مرز و گمرک مشترک دو قارون اسلام قلعه بین خراسان رضوی و هرات برای مدت زمان اندکی مسدود و دوباره بازگشایی شد. مرزهای مشترک با کشورهای همسایه و به ویژه این مرز از جنبه‌های مختلف از جمله نقل و انتقال کالا و مسافر، صادرات و واردات برای دو کشور ایران و افغانستان اهمیت زیادی دارد و مسدود بودن آن روی تجارت و اقتصاد تأثیر گذار است. دعوت میکنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این زمینه از هرات.
پس از آنکه بر اثر سوء تفاهم مرزی بین نیروهای مرزبانی ایران و مرزبانان حکومت موقت طالبان تنش‌های به وجود آمد، مسئولان مرزبانی دو کشور فعالیت هر دو سوی گذرگاه زمینی افغانستان به ایران را تعطیل کردند. مسئولان محلی در ولایت هرات میگویند این اقدام به منظور تدابیر بهتر و جلوگیری از تنش‌های بیشتر مرزی بوده و این اقدام عمدتاً به دلیل حفظ جان مسافران و رانندگان اتخاذ شده. پس از گذشت حدوداً 24 ساعت از بسته شدن مرز زمینی اسلام قلعه با ایران، مسئولان کمیسوری اسلام قلعه اعلام کردند که این مرز مجدداً باز شده و مسافران و رانندگان در حال تردد هستند. مولوی حقانی سخنگوی اداره محلی هرات مرز اسلام قلعه را یکی از بنادر مهم و تجارتی افغانستان دانست و تصریح کرد که اسلام قلعه و دو قارون مرزهای دوستی و مودت بین دو ملت ایران و افغانستان هستند و در طول سالها این در بروی مردم افغانستان حتی در سخت‌ترین روزها باز بوده و همچنان باز خواهد بود. این مقام محلی امارت اسلامی در هرات تصریح کرد روزانه صدها تن از مسافران از همین مسیر وارد جمهوری اسلامی ایران می شوند و هزارها تن مواد سوخت، اقلام مواد غذایی و پوشاک وارد افغانستان می شه که این ولایت به قطب اقتصادی کشور تبدیل کرده. در حال حاضر و پس از تغییر حاکمیت در افغانستان و کاهش فعالیت در بسیاری از مرزها، می توان گفت که مرز اسلام قلعه و دو قارون به مهمترین گذرگاه تجارتی و مسافرتی افغانستان تبدیل شده و بنابراین افزایش به یا کاهش تردد ناوگان باری در این مرز به صورت محسوس اقتصاد افغانستان تحت تأثیر قرار خواهد داد. امسال با هماهنگی های صورت گرفته تجار افغانستان با افزایش واردات سوخت از ایران از طریق مرزهای شرقی خود به ویژه اسلام قلعه توانستند که قیمت پترول و دیزل در هرات، کابل و سایر شهرهای افغانستان کاهش بدن. بر اساس اعلام اتاق مشترک بازرگانی هرات و خراسان رضوی میشه گفت که روزانه میانگین 1000 تن پترول معادل حدود 40 تانکر و 60 تانکر دیزل از مرزهای میلک، میل 78 و دوقارون به افغانستان صادر میشه که این روند قیمت فروش عمده هر تن پترول کاهش داد. صادرات سوخت به شکل یاد شده نمونه ای از تأثیر مستقیم میزان فعالیت مرز اسلام قلعه و دوقارون بر اقتصاد و معیشت مردم افغانستان است. لذا از گذشته موضوع تسهیل تردد در مرز دوقارون و افزایش ساعت کاری آن در دستور کار مقام های دو کشور قرار گرفته بود. مبادلات مرزی کنونی بین ایران و افغانستان در گذرگاه مرزی دوقارون اسلام قلعه روزانه و در شرایط کنونی حدوداً 400 دستگاه کامیون و تانکر است. سالانه 1.5 میلیارد دلار صادرات، 3 میلیارد دلار ترانزیت خروجی و 20 میلیون دلار واردات از طریق مرز دوقارون بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان انجام میشه. پس با محاسباتی که انجام شد، بسته بودن مرز زمینی اسلام قلعه دوقارون میتواند که خسارات مالی را برای هر دو کشور و هر دو ملت به بار بیاورد.
نمایشگاه صنایع دستی زنان تجارت پیشه در ولایت هرات افغانستان از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان هرات راه اندازی شد. باز هم گزارش داریم از آقای محمدی.
با نزدیکتر شدن به روزهای عید سعید فطر، اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان ولایت هرات نیز با برگزاری نمایشگاه صنایع دستی زمینه فروش این محصولات را برای شبهای عید فراهم کرده است. در این نمایشگاه شماری از زنان تجارت پیشه، صنعتگر و صاحبان صنایع دستی محصولات و تولیداتشان را در 50 غرفه به نمایش گذاشتند. شماری از اشتراک کنندگان این نمایشگاه میگویند این اولین نمایشگاه صنایع دستی و تولیدی زنان پس از روی کار آمدن امارت اسلامی است. آنان با بیان این که برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی میتواند توانایی‌های تجارتی، تولیدی و صنعتی زنان را تبارز دهد، تصریح کردند در شرایط کنونی زنان که نیمی از پیکره جامعه را تشکیل می‌دهند می‌توانند با فروش محصولات و صنایع دستیشان کمک خرج خانواده‌هایشان شوند و در حرکت چرخه اقتصادی جامعه نیز مؤثر باشند. نرگس هاشمی رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان در زون غرب افغانستان گفت آنان همیشه از زنان تجارت پیشه حمایت کرده و در تلاشند تا زمینه فروش صنایع دستی زنان را در خارج افغانستان نیز مساعد سازند. خانم هاشمی با اشاره بر این که در حال حاضر 300 بانوی تجارت پیشه در این اداره ثبت و راجستر هستند، اظهار داشت این رقم در حال افزایش است و تمام تلاش مسئولان این اتاق این است که محصولات و صنایع دستی زنان افغانستان را به کشورهای همسایه و دوردست معرفی کنند.
ما یک نمایشگاه را اندازی کردیم به تعداد 50 تا غرفه که این نمایشگاه به خاطر تولیدات داخلی زنان متشبس ایرای زمین هست. خواستیم که به این نمایشگاه ما خانم هایی که امو ضربه اقتصادی دیدن و انگیزه و امید خود از دست داده بودن که دیگه نمیتونن کار بکنن، این غرفه ها کاملا به صورت رایگان از طرف اتاق تجارت زنان برای از اینا چی شد و اینا توانستن که امروز محصولات خود بیارن و اینج به فروش برسانن. به خاطر اینکه شب عید هم نزدیک هست، خواستیم که یک نوآوری بشه که همو خانم ها بتانند که شب عید همو محصولات خود به فروش برسانند.
از سوی دیگر مولوی نعیم الحق حقانی مسئول فرهنگی امارت اسلامی در هرات ضمن حمایت از برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی که توسط زنان راه اندازی شده است گفت امارت اسلامی از امکانات موجود برای حمایت از زنان تجارت پیشه و صنعتگر استفاده خواهد کرد. او خاطر نشان کرد این نمایشگاه اکنون در هرات در حال برگزاری است و بانوان تجارت پیشه با به نمایش گذاشتن محصولاتشان توانایی هایشان را ثابت ساختند.
در شرایط فعلی ای قطر قطر جمع گردد وانگهی دریا شود. هرات عزیز و هرات باستان و خانمای متشبث و کاری در هرات می تواند پیش قراول کارهای بسیار خوبی را در عرصه تجارت شوند و ما انتظار دارم سنت حضرت بیبی خدیجه الکبرا ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها را خواهران ما زنده نگاه داره و مطمئن باشد که امارت اسلامی افغانستان حامی تمام تلاش های خواهران کارآفرین زنان متشبث در عرصه تجاری و اقتصادی می باشد.
در این نمایشگاه صنایع دستی زنان شامل لباس، قالی‌های دست‌بافت، تابلوهای نقاشی و مینیاتوری و همچنان مواد غذایی و میوه خشک به نمایش گذاشته شده است. شمار زیادی از زنان که پس از تحولات اخیر کار و شغلشان را از دست دادند، از امارت اسلامی می‌خواهند تا با برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی زمینه‌های کاری بیشتری را برای زنان به وجود آورند.
محموله کمکی جمهوری اسلامی ایران به خانواده‌های قربانیان حمله تروریستی اخیر در یک مسجد در ولایت شمال شرقی قندوز به آنان توزیع شد. گزارش همکارم خاوری را بشنوید در این زمینه از شمال شرق افغانستان.
در ادامه کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان، محموله دیگر از این کمک‌ها با حضور مسئولان محلی به خانواده شهدا و مجروحین انفجار تروریستی در مسجد اسکندر مربوط به اهل سنت ولایت قندوز اهدا شد. در مراسمی که برگزار شد، برای بیشتر از 100 خانواده مربوط به شهدای انفجار تروریستی و مجروحین این رویداد که در مسجد مولوی اسکندر ولسوالی امام سیبی ولایت قندوز صورت گرفته بود، با حضور مقامات بلندپایه حکومت محلی قندوز و شمار نماینده وزارت شهدا و معلولین، کمک‌های نقدی و غیر نقدی جمهوری اسلامی ایران توزیع شد.
حجت الاسلام اکبر فلاح نجات، نماینده دفتر مقام معظم رهبری در افغانستان
و مسئول توزیع کمک‌ها در قندوز به رادیو دری گفت، در این برنامه برای بیش از 100 خانواده کمک‌های نقدی و غذایی توزیع شده است که برای خانواده شهدا $500 و جمع مواد غذایی که شامل آرد، برنج و روغن می باشد و برای مجروح شدگان این رویداد $300 آمریکایی بر علاوه مواد غذایی توزیع گردیده است.
عرض می‌کنم خدمت شما که بعد از این حادثه، خب حادثه‌های قبلی هم در کابل بود، از طرف در واقع سفارت جمهوری اسلامی ایران با کمک کمیته امداد و در واقع همیاری کمیته امداد کمک‌هایی رو به خانواده شهدا و مجروحین در کابل و بعدش هم امروز ما آمدیم در مثل قندوز در امام صاحب، در اینجا به این افراد توضیح کردیم. جلسه بود، امام مسجد که خودش هم جز مجروحینه در اینجا حضور داشت، ولسوال محترم در اینجا بودن، از وزارت شهدا در اینجا حضور داشتن، آمدن در اینجا خانواده شهدا صحبت‌های باهاشون انجام شد و کمک‌هایی رو هم نقدی و هم جنسی بهشون توزیع شده. حدود 104 نفر از این کمک ها بهره‌مند شدن. خانواده شهدا $500 نقدی بهشون تقدیم شد و مثل کمک های جنسی هم مثل آرد و برنج و روغن و اینها توزیع شد در بینشون و همچنین برای خانواده های مجروحین هم $300 و اون کالاهایی که توزیع شد.
آقای علی نژاد گفت می بایست در روزهای بعد کنار برادران مسلمان افغانستانی استاد شد. او اضافه کرد مردم جمهوری اسلامی ایران دنبال روابط برادرانه با مردم عزیز افغانستان می باشد و در این کمک ها به وضوح این امر قابل مشاهده است.
این برادری بین دو ملت ایران و افغانستان ایجاب می کرد که ما در اینجا به کمک برادران مسلمان خودمون بشتابیم. در اینجا اهل سنت کشته شدن و در کابل شیعیان کشته شدن، این تفاوتی نمی کنه. در حسن همه برادر مسلمان هستیم و بایستی در روزهای سخت هم دیگر رو یاری بکنیم و این تبلور اون برادری و دوستی بین دو ملت و تحکیم روابط برادرانی به دو ملت رو در این
در کنار کمک‌های نقدی، محموله‌ای از کمک‌های دارویی و صحی جمهوری اسلامی ایران برای مجروحان این حادثه تروریستی با یک پرواز مستقیم از ایران به قندوز نیز ارسال شده است. مولانا بشیر احمد، مسئول مدرسه مولوی اسکندر، ضمن تشکر از کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان اضافه نمود که این کمک‌ها در یک فضای مطمئن به وارثین شهدا و مجروحین رویداد خونین روز جمعه دست داده شد.
مواد خوراکه داشتن 105 نفر، 105 نفر تعداد شهدا و زخمی ها مجموعاً، که به زخمی ها $300 و به شهدا $500 دیگه خودشان به دست خود اعطا کردند و دیگه مواد خوراکی هم دادن. تسالی شهدا و زخمی ها بودن، تقریبا 95% عمو ورثه بودن که خودشان حاضر بودن.
روز جمعه 2 ثور در انفجار تروریستی در مسجد مولوی اسکندر ولسوالی امام سیبولات قندوز 33 نفر شهید و 43 تن دیگر زخمی شدند که این رویداد با واکنش هایی در داخل و بیرون از افغانستان به همراه بود.
در آستانه فرارسیدن عید سعید فطر، بازارهای کابل و دیگر شهرهای افغانستان شور و حال گذشته را ندارند. در گذشته، در آستانه فرارسیدن عید سعید فطر و قربان، مردم با شور و اشتیاق خاصی برای خرید لباس و مواد خوراکی به بازارها می رفتند. گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
بازارهای کابل آن شور و حال سابق را ندارند. بازارها کساد و شهروندان هم در وضعیت خوبی و سر نمی برند. بازار مندوی نیست که یکی از بزرگترین بازارهای شهر کابل است، این روزها سرد و کساد است. از سوی بحران اقتصادی و حملات اخیر باعث شده تا مردم روحیه برای خریداری سودای عید نداشته باشند. در همین حال دی از مردم از بلند رفتن نرخ میوه خوش شاکی اند. با اینکه میوه خشک از فراورده های داخلی کشور است، مردم به خاطر تنگ دستی و فقر توان خریداری آن را ندارند. میوه تازه که این روزها بیشتر از خارج از کشور وارد می شود هم به دلیل وضع تعرفه های گمرکی بالا از سوی طالبان برای مردم قابل خریداری نیست. فروشندگان نیز شاکی از کسادی بازارند.
سال گذشته گمرک یک موتر 1 لک می شد، نهایت 1 لک و 20 1 لک و 50 هزار می شد. امسال 3 لک 3.5 لک روپای تنها گمرک می شد، موتر 3.5 لک روپای می شد. پار سال یک سبت 4.5 صد روپای بود، امسال 8.5 صد 7 صد روپای شده. دینامو کیوی مالتا کل چیزا قیمت شده. سال پار سال مشتری ما که می آمد هر کس مثال اگر 5 سبت 10 سبت تا 20-50 تا می خرید، امسال می یک تا زورش نمی رسن.
فروشندگان میوه خوش نیز میگویند امسال قیمت ها 2 برابر از سال های قبل شده است.
می هر چیز دیگه والا قیمت شده، مرا دیگه کشورها دیگه رمضان ارزان میشه دیگه، خب مگم در افغانستان دیگه روز به روز قیمتی است. این جنس که دیگه گاند است دیگه پیستاسی دیگه چیز است که امروز یک قیمت بیاریم سبا دیگه قیمت است. یه دیگه از شوار نبسر پرسان نیست دیگه چیز نیست، باید یک پرسان مرسان شما بنده خدا که تایی کنید چند رسیده وقت سابق اینه 26.5 صد روپای بود اینا 9.5 صدم پیدا نمیشه.
در سالهای گذشته مردم یک هفته مانده به عید فطر میوه خشک، میوه تازه، شیرینی های گوناگون برای عیدشان تهیه میکردند. اما امسال در حکومت طالبان مردم در بحران شدید اقتصادی با سر میبرند و خبری از خریدهای عید نیست.
مسئولان محلی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان به دنبال جایگزین کردن کشت و تولید توت زمینی به جای کشت و تولید کوکنار هستند. گزارش همکارم محمد آصف شینواری را بشنوید در این زمینه از ننگرهار.
توت زمینی در ولایت ننگرهار جایگزین کشت تریاک می شود. دفتر سخنگوی والی ننگرهار در اعلامیه که به رسانه‌ها فرستاده میگوید در سال روان حاصلات توت زمینی در این ولایت 170 تن تخمین زده شده است. در اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننگرهار آمده است که در حال حاضر توت زمینی در ولسوالی های خوگیانی، سرخرود، کامه، درندور و گوشته کشت می شود. و قول اعلامیه حاصلات توت زمینی بازارهای خوبی در داخل کشور برای فروش دارد. اعلامیه افزوده است که اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار در تلاش است تا توت زمینی را به عنوان بدیل کشت تریاک در ولسوالی های این ولایت که در آن تریاک کشت میگردد نیز به دهقین معرفی نموده، آنان را به کشت توت زمینی تشویق نماید. در ولایت ننگرهار توت زمینی و تریاک در یک زمان سال به حاصل دهی میرسد. در حال حاضر در حالی که رهبر تحریک طالبان افغانستان در یک فرمان ویژه کشت، تولید، پروسس و قاچاق هر گونه مواد مخدر را در افغانستان منع قرار داده است، اما دهقین در بیش از 10 ولسوالی این ولایت مصروف جمع‌آوری حاصلات تریاک می باشند. گفته می شود که با صدور فرمان رهبر طالبان قیمت تریاک نیز در افغانستان به نسبت گذشته چندین برابر بلند رفته است.
در ابتدای برنامه از اهمیت مرزهای مشترک برای تجارت و اقتصاد گفتیم. پس از تنش‌های مرزی که بین افغانستان و پاکستان به وجود آمد و به ویژه پس از حملات هوایی پاکستان به ولایات شرقی افغانستان، رفت و آمد و واردات و صادرات در مرز افغانستان و پاکستان با مشکلات مواجه شد که تا حدودی رفع شده. همکارم شینواری گفتگویی کرده با مخلص احمد، تاجر و آگاه مسائل اقتصادی، و در ابتدا از وی در مورد تأثیرات تنش‌های مرزی بین نیروهای طالبان و نیروهای کشورهای همسایه بر رفت و آمدها و تجارت بین افغانستان و دیگر کشورها پرسیده.
فصل موجوده فصل سبزیجات و میوه‌جات است، هم از کشور افغانستان به کشورهای همسایه و از کشورهای همسایه به افغانستان صادرات و واردات صورت میگیره. چنین عملکردهای خصوصا در بنادر باعث توقف ارادجات و باعث فرسوده شدن و از بین رفتن میوه‌جات و سبزیجات میشه که تاثیرش مثبت هم بالای تجار و هم بالای ملت است که ما یک مشکل عمده میدانیم. ولی خوشبختانه الحمدلله فعلا کس امارت اسلامی افغانستان در بخش‌های مختلف اردو و پلیس کس آموزش‌های مسلکی را برای افراد کس در نظر دارد و ما شاهد هستیم که طی دو سه ماه قبل کس تعداد زیاد از افسران مسلکی کس برای مصدر خدمت بر جامعه تقدیم شده است. امید داریم که چنین اشخاص مسلکی را حضورشان در بنادر باعث رفع چنین مشکلات شود و فعلا کدام مشکلاتی که اگر به میان می بلا شک از بالای جامعه تجاری و خصوصا در بخش واردات و صادرات کس تاثیر منفی داره و باعث افزایش قیمت و نرخ در مارکت که مشکلش برای جامعه ما میرسه. از کشور افغانستان و همچنان کشورهای همسایه تقاضای ما است که چنین مشکلات از با تماس های دیپلماتیک به سطح بالا کسی اینا مرفوع کنه.
دکتر صاحب گفته میشه در این اواخر میزان صادرات پاکستان با افغانستان افزایش یافته، شما با این حرف موافق هستین یا خیر؟ در حالی که مشکلات خیلی زیادی در مسائل تجاری بین افغانستان و پاکستان وجود داشت و بیشتر انگشت انتقاد با پاکستان گرفته میشه که تفاهم نماها و معاهدات تجاری که بین دو کشور است و او پابند نیست، از سوی دیگر گفته میشه که میزان صادرات آهن با پاکستان بیشتر شده، در حالی که امارت اسلامی صادرات آهن کنه را به خارج از کشور ما نقرار داده. آهن کنه علم داره قاچاق میشه یا تولیدات آهنی داخل افغانستان با پاکستان صادر میشه و این میزانش بالا رفته؟
از آغاز سال جدید تا حال کس ما شاهد هستیم که بیلانس صادرات پاکستان به افغانستان و صادرات افغانستان و پاکستان کس رو به کاهش بوده که سه ماه قبل 25% بوده و حال کس ما شاهد 30-40% کسر بیلانس زین هستیم و علت اساسی شیبی است که در قدم اول کس تحریم نظام مالی افغانستان که ما تاجرای افغان ها نمیتونه از طریق بانک های خصوصی کس پول را تیکه کردن و در پالویش کست فشار IMF بالای حکومت پاکستان و استیت بانک پاکستان باعث ازی شد که در یواخر دولت پاکستان بالای تجاری افغانی که از دو نو فارم کس وضع کردن که یکی ای فارم بود و دومش کس ای آی اف فارم بود که بدون از این فارم ها کس اینا نمیتوند که در مورد صادرات و واردات معامله کنه با کمپانی های پاکستانی و در یواخر ما سه ماه بر ما وقت دادن تا به خاطر تطبیق از کس آمادگی صورت بگیرد. خوشبختانه در یه آخر که دولت پاکستان و افغانستان تصمیم گرفتن که اگر تجارت از طریق سیستم باردر یعنی بدون پول جنس با جنس کس اینا پیش ببرن که هم تحت کار است و تحت بررسی است و خوشبختانه در هفته قبل کس بانک مرکزی افغانستان اعلامیه پخش کردن که تجارا میتونه من باد کس از طریق بانک های خصوصی پول را به خاطر خریداری اجناس به کشورهای خارج و همچنان اموالی که صادر میکنند پول خود را کس از طریق بانک های خصوصی دوباره به افغانستان کس ترانسفر کنند. این یک نوید و مژده خوب است که انشالله این مشکل مال میشه. و در بخش دوم که شما در مورد آهن باب کنه گفتید، به اساس تقاضای صنعتکارا و تولید کنندگان افغانستان و تصمیم قاطع امارت اسلامی افغانستان هیچ نوع آهن باب کنه و کباد کس برش اجازه صادرات از کشور داده نمیشه. این خودش قاچاق است و الحمدلله ظرفیت و توانایی صنعتکارای و تولید کنندگان ما در افغانستان تا حد شده است که ما دیروز سیخ گل از کشورهای خارج می آوردیم، امرو ما خود ما تولید میکنیم و میتونیم که به کشورهای خارج کس صادر کنیم، که خوشبختانه ما تا لکس 72 تن سیخ گل از طریق ولایت ننگرهار به کشور همسایه پاکستان صادر کردیم که قانونی صادر شده است و امید داریم که ظرفیت ما روز به روز بیشتر شود.
حکومت موقت طالبان تصمیم گرفته بازارچه‌های مرزی را که در آن باشندگان دو طرف مرز کالاها و محصولات خود را به فروش می‌رساندند تعطیل کند. از احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه طالبان پرسیدم چرا تصمیم گرفته شده این بازارچه‌های مرزی تعطیل شوند.
محدود شدن بازارچه‌ها در تمام سرحدات افغانستان، این موضوع بدنتر از صلاحیت وزارت مالیه بود. این موضوع را ما بردیم به کابینه، کابینه سرش باز شد و در آخر تصمیم گرفته شد که بازارچه‌ها در تمام سرحدات افغانستان همه هر کشور که باشه باید محدود شود. چون ایتو زیادتر اسناد و شواهد ما به دست داشتیم که از این بازارچه‌ها مردم استفاده جویی میکرد و بسیار اموال گزاف را به غیر محصول گمرکی از افغانستان خارج میکرد و یا داخل افغانستان میآورد. به این خاطر جلوگیری از تاوانها و از جلوگیری از قاچاق این تصمیم کابینه گرفت و انشالله وزارت مالیه هم عملی میکنه. به ما مهم و مسئله اولیات، یعنی در بازارچه‌ها بسیار کم مردم مونج شغل داشته باشند ولی تاوانهاش بسیار زیاد بود، چون به خاطر جلوگیری از قاچاق ما ایره بهتر دیدیم که باید بازارچه‌ها مسدود شوه و انشالله متهم شد.
تاجران در افغانستان میگویند در اوایل حکومت طالبان تعرفه های گمرکی بسیار پایین بود و سهولت های خوبی ایجاد شده بود، اما به تدریج دوباره تعرفه ها افزایش یافته و تسهیلات لازم هم در گمرکات فراهم نیست. از آقای اقمل در این زمینه هم سوال کردیم.
ببینیم یک موضوع تسهیلات است و یک موضوع تعرفه است. ما که آمدیم به خاطر مردم که اموال سریعتر به مردم برسه و جلوگیری از گرانی شده بازار، ما در یکان کلامایی که بود که سر از نام محصول بسیار پایین آوردیم، ولی وقتی که شرایط تمام عادی شده قیمت گذاری تعرفه ای تنها کار وزارت مالیه نیست، این کمیته داره که در اونجا وزارت تجارت، وزارت زراعت، وزارت اقتصاد و تجارهای افغانستان تمامشان میشینه و بحث میکنه سر مسائل، بعد از اون قیمت گذاری میشه. باز که تحال هم ما کدام قیمت گذاری کردیم نسبت به جمهوریت قیمت های تعرفه را بلند نبردیم، یک موضوع است. و دیگه این موضوع که تسهیلات ما بسیار زیاد ایجاد کردیم و این پروسه آل هم جریان داره، یعنی تنها یک بلند رفتن پایین رفتن تعرفه را ما گیری داده نمیتونیم، بعد تمام تسهیلات موجود است، از پروسه تشریع گرفته تا جلوگیری از فساد و تا سریعتر کارشان انجام شوه و زودتر موتراشان از گمرکات خارج شوه. دیگه تسهیلات ما زیادتر ایجاد کردیم و دیگه هم زیر کار است، روز به روز کوشش ماست، چون امر فری رهبری هم است که باید برای تاجرا و مردم ما تسهیلات ایجاد شود. دیگه موضوع تسهیلات پیش میره و موضوع تعرفه و محصول که است و میشنه، ما مثلا تمام بودایش ما در نظر میگیریم، در بازار موجودیت او مسائل گرانیش ارزانیش تمام رو در نظر میگیریم، به مشوره قیمت گذاری میشه. خب بازم میگم که تا حال ما سر هیچ چیز قیمت به او اندازه بلند نبردیم، به کدام اندازه که به جمهوریت بود.
شنوندگان گرامی، و پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
تشکر از همراهیتان. امیدوار هستیم که اگر نظر، پیشنهاد، انتقادی هم داری با برنامه خودتان در بخش های مختلف که همراهی میکنید همراهی بکنید با همکاران ما و نظرهایتان حتما انعکاس بدین. در این لحظه همراهی میکنیم با همکاران ما در برنامه منجی.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آمد.
آفتاب پرده نشین تا به کی انتظار.
منجی
بشتو به منجی عالم، بشتو به روح عدالت، بشتو به نور الهی، به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان عزیز و همراهان ارجمند. با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان ما را همراهی بفرمایید. دوستان، در برنامه گذشته برخی اهداف متعالی و برجسته قیام منجی موعود اسلام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف چون مبارزه با ظلم و برقراری عدالت و صلح را توضیح دادیم. در ادامه تعداد دیگر از آرمان‌های مهم بشر را که به دست این مصلح بزرگ محقق میشه بررسی میکنیم.
او خواهد آمد.
در طول تاریخ انسان‌ها با کمک عقل و علم خود تانستند و پیشرفت‌های قابل توجهی دست پیدا کنند. خداوند در میان تمام موجودات نعمت بزرگ خرد را تنها به آدمی عطا کرده. البته او گاهی از دانش خود در مسیر ناصحیح و زیانبار استفاده کرده. با این حال میل به دانستن و پیشرفت هرچه سریع‌تر علمی و فناوری و دستیابی به ناشناخته‌ها همواره در سرشت بشر وجود دارد. اسلام نیز با تشویق فراوان به آموختن و گسترش دانش به شکوفایی این میل درونی انسان کمک کرد. طبیعی است که با افزایش سطح عقل انسان و توسعه علم و فناوری، آبادانی و پیشرفت و آسایش بیشتری به دست می آید. اما اگر این پیشرفت شگرف علمی بخواهد چون گذشته رها و بدون هدف باشه، نتیجه مثبت چندانی نخواهد داشت. در اینجا نقش مدیریت و هدایت امام مهدی علیه السلام در جهت دهی به تولیدات علمی و فناوری به منظور قرار گرفتن آنها در خدمت رفع نیازهای مادی و معنوی بشر برجسته و مشخص میشه. به این ترتیب راه برای تحقق یکی از اهداف مهم قیام آن بزرگوار که بهره‌مندی کامل مردم از نعمتهای خداوند است هموار میشه. در قرآن بسیاری از این نعمت‌ها برشمرده شده، از جمله در سوره لقمان آیه 20 می‌خوانیم: آیا ندیدید خداوند آنچه را در آسمان‌ها و زمین است مسخر شما کرده و نعمت‌های آشکار و پنهان خود را به طور فراوان بر شما ارزانی داشته است؟ ولی بعضی از مردم بدون هیچ دانش و هدایت و کتاب روشنگری درباره خدا مجادله میکنن.
به خدا خیلی همون نمیدونیم آقا بیا چه دنیایی میشه، چقدر زیبا میشه، دنیایی که یه دونه فقیر توش پیدا نمیشه، که شما میخوای صدقه بدی و هر چقدر میگردی کسی رو پیدا نمیکنی. اینا روایات اگه پیرو به مکتب اهل بیتیم. یه دونه مریض پیدا نمیشه که امام حسین علیه السلام که همه عالم فداش بشیم فرموده در دوران ظهور هیچ نابینا زمینگیر و دردمندی نمیمونه مگه این که به واسطه ما اهل بیت شفا پیدا میکنه. بارونهای بابرکت، چندین برابر شدن برداشت محصول، دنیایی بدون ظلم. اصلا روایات میگه جوری میشه که هرچی بگیم شما نمیتونید تصور کنید تا ببینید. حیف این دنیا رو نبینیم. روایات بیان میکنه که اینقدر قشنگ میشه که اونایی که در دوران ظهور زندگی میکنن و سرگذشت قبلی ها رو میشنون با خودشون میگن قبل از ظهور تو چه دنیای تاریکی بودن مردم و متاسف میشن برا قبلی ها. چرا ما اون دنیا رو نبینیم؟ یه موضوع دیگه، ما ادعای محبت اهل بیت رو داریم، قربون صدقشون میریم، تو دعاهامون میخونیم به ابی انت و امی و از این جور مسائل. چطوره که درخواست این حضرات هزار سال روی زمین مونده؟ از اون اولش که دستور کتبی رسید اکثر الدعا به تعجیل الفرج، از اون روایاتی که میفرمود نجات شما تو دعا برا فرجه، از اون روایاتی که فرمود هیچ عملی بدون انتظار فرج پذیرفته نیست و و و و الا ما شاء الله. این روایات اثر نکرد، گلایه ها شروع شد. حضرت زهرا سلام الله علیها به علامه میرجهانی اشاره فرمودند دل پسرم خونه تو این زمان. امام حسن علیه السلام اشاره فرمودن به علما که واجب دعا برا فرج به مردم بگید. امام حسین علیه السلام به زائرش اشاره فرمودن که ما راه کربلا رو باز کردیم که فرج فرزند منو از خدا بخواین، ولی شما دنبال حوائج شخصی خودتونید. امام باقر علیه السلام اشاره فرمودن چرا اجتماع نمی کنید برای درخواست فرج؟ خود امام اسب مرحوم فشندی فرمودن شیعیان به اندازه یه لیوان آب خوردن منو نمی خوان. امام اسب علیه السلام به آیت الله بهبهانی فرمودن اینجا تو حرم جدم سید الشهدا که دعا مستجابه، کسی به فکر من نیست و همه دارن برای حوائج خودشون دعا می کنن. چقدر گلایه، خیلی زیاده از این موارد.
در احادیث آمده که با ظهور حضرت مهدی علیه السلام زمین گنج ها و نعمات خود را آشکار می کنه و امام علی علیه السلام نیز می فرمایند زمین به وسیله مهدی آباد و خرم می شود و به وسیله او چشم سارها روان می گردند.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای ماه شبای انتظار، بیا برگرد ای مسافر خسته از غم تو گسسته، تار و پود دل این دل شکسته، ز هجر تو ابر دیده بهار، در فراق نگاره چشم پنجره ها در خون نشسته، در رویای دیدار تو هم بیقرار تو هم، مرغ غم زده حالم، خوفت پر و بالم، باب کنگره از این پای بسته.
خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. امیدواریم مورد استفاده و توجهتان قرار گرفته باشه. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
بر روزگار بی حبیب، جانا توی تنها طبیب، جانا توی تنها طبیب، یارا در این شهر غریب، یارا در این شهر غریب، اتری نداره بی تو سیب، اتری نداره بی تو سیب، بیا برگرد ای ترانه لبها، بهترین دعاها، ای پناه سرشک بی کسی ها، بزن بارون ای خزانه رحمت، آسمان کرامت سوی تو به نیاز دست دنیا، توی نجوای هر روز و شب.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
به نام خدای مهربان، خدای بنده نواز بی نیاز، خدایی که این روزها مهمانش هستیم و حسابی از ما پذیرایی میکنه. مؤمنان روزدار، بندگان خوب خدا، عاشقان و دلدادگان حضرت یار، سلام. طاعت عبادات قبول. سلام به دستای با سخاوتتان، به قلبای با محبتتان، به قدمهای با برکتتان، به نیتهای پاک و خداییتان، با سفره‌های ساده اما با صفایتان و با دل‌های پر از مهر و وفایتان. نماز روزه‌هایتان قبول. خوشحال هستیم که در کنار شما هستیم و خوشحال‌تر میشیم که شما با برنامه خودتان در ارتباط باشین. 3826 در ایران، 0794-717-44 در افغانستان در خدمت شماست. این بخش ها را بشنوید.
قرآن و اطرت. ایستگاه تلاوت. دانستنی های قرآنی. تفسیر روان. و در پایان آموزه های زندگی ساز.
دوستان عزیز، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند اهل قرآن اهل خدا و خاصان بارگاه اویند.
قرآن و اطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. قرآن ناطق امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند شخص به نزد ابوذر غفاری رفت و گفت ای ابوذر، به من بگو چرا ما از مرگ بدمان می آید؟ ابوذر گفت چون دنیایتان را آباد کرده اید و آخرتتان را خراب ساخته اید. به همین دلیل از این که مکان آباد را رها کنید و به مکان خراب بروید ناراحت می شوید. آن مرد سوال کرد حال و وضع ما در پیشگاه خداوند چگونه است؟ ابوذر گفت نیکوکار شما همانند مسافری است که با شوق و شادی به سوی خانواده چشم انتظارش باز می گردد و گناهکار شما همانند برده فراری و خطاکاری است که دستگیرش کردند و به نزد اربابش بازگردانده می شود. مرد سوال کرد ما در روز قیامت چه جایگاهی خواهیم داشت؟ ابوذر پاسخ داد اعمالتان را به قرآن کریم عرضه کنید، زیرا فرموده
ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم.
به یقین نیکان در نعمتی فراوانند و بدکاران در دوزخند.
مرد پرسید پس رحمت خدا کجاست؟ ابوذر گفت قطعا رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
جهان سپاس از همراهی شما عزیزان قرآن دوست با این بخش از برنامه.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودین. دل جان را صفا می بخشیم با تلاوت آیات 7 تا 10 سوره یوسف با صدای استاد محمد احمد شبیب.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه تلاوته اولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد كان في يوسف وإخوته آيات
يَقُولُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُ مِنْ
يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتان شد تلاوت آیات هفتم تا دهم سوره یوسف بود با صدای استاد محمد احمد شبیب.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله
در جمع با صفای شما دوستان عزیز همچنان حضور داریم با مهر شما و میریم به شهر مزار شریف که پیامکی از جناب محمد حسینی بخوانیم، دوست خوب مزاری ما. نوشتن سلام به همه شما عزیزانی که در برنامه در وادی نور زحمت میکشین. به نظر من قرآن کریم کتاب هدایت همه انسانها در همه دوران هاست و پهنه زمین و گستری زمان حوزه نورافشانی خورشید همیشه تابان قرآن کریم است.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا قرآن بخوان. باز اگر خواهی سخن گوید خدا قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا قرآن بخوان. رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است می دهد قرآن به جان و دل صفا قرآن بخوان. رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است می دهد قرآن به جان و دل صفا قرآن بخوان.
همچنان با برنامه در وادی نور همراهتان هستیم. جناب آقای محسن شجاعی در خدمت شما خواهند بود در بخش بعدی. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله ما لنا رب سوى بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید نماد عفت و حیا در قرآن صفورا دختر حضرت شعیب علیه السلام است. صفورا و خواهرش لیا به منظور آب دادن گوسفندان پدر خود در کنار چاه آب مدین ایستاده بودند. چوپانها گروه گروه گوسفندهای خود را آب می دادند و به فکر آن دو دختر مظلومه نبودند. حضرت موسی علیه السلام که تازه از راه رسیده بود، نگاهش به صفورا و لیا افتاد که در گوشه ایستاده بودند و به چاه نزدیک نمی شدند. او به کنار آن دو آمد و گفت: کار شما چیست؟ آنها گفتند: ما منتظریم تا چوپانها همگی دامهایشان را آب دهند و بروند تا ما بتوانیم گوسفندان خود را سیراب کنیم. پدر ما قادر به آب دادن گوسفندان نیست. برادری هم برای حل این مشکل نداریم و مجبوریم خودمان کار کنیم. حضرت موسی علیه السلام که حال آنان و عفت صفورا و خواهرش را دید، با موافقت آن دو گوسفندان شعیب را سیراب کرد. سپس در سایه درختی نشست و به درگاه خداوند عرض کرد: پروردگارا، هر خیر و نیکی که بر من بفرستی من به آن نیازمندم. آن روز صفورا و خواهرش زودتر به نزد شعیب بازگشتند و جریان را برای پدر بازگو کردند. آنگاه حضرت شعیب علیه السلام دستور داد که صفورا برگردد و آن جوان یعنی حضرت موسی علیه السلام را به حضورش بیاورد تا پاداش کارش را بدهد. صفورا در حالی که با نهایت حیا گام بر می داشت و پیدا بود که از سخن گفتن با یک جوان بیگانه شرم دارد، به سراغ حضرت موسی علیه السلام آمد و گفت: پدرم از تو دعوت می کند تا پاداش آبی را که از چاه برای گوسفندان ما کشیدی به تو بدهد. حضرت موسی علیه السلام با راهنمایی صفورا و در حالی که در جلوی او حرکت می کرد به خانه شعیب آمد. خانه‌ای که نور نبوت از آن ساطع بود. پیرمردی روحانی که با موهای سفید در گوشه نشسته بود و موسی خوش آمد گفت و اجازه داد تا مدتی در خانه آنها سکنا گزیند و به این ترتیب زمینه ازدواج حضرت موسی علیه السلام با صفورا فراهم شد. الله الله
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز و دعوت میکنیم از جناب آقای غلامرضا شجاعی در این فرصت که در جمع شما باشند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 19 تا 21 سوره صافات آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون.
تنها یک صیحه عظیم واقع می شود، ناگهان همه از قبرها بر می خیزند و نگاه می کنند.
و قالوا یا ویلنا هذا یوم الدین.
و می گویند ای وای بر ما این روز جزاست.
هذا يوم الفصل الذي كنتم